سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالكم. عرض کردیم یکی دیگه از معارفی که در زیارت عاشورا به ما القا شده، جریان شناسی دشمنی با حق، که در این زیارت عاشورا جریان شناسی دشمنی با اهل بیت به عنوان محور بحث. سه جریان اگر دست به دست هم بدن و از غفلت و بی بصیرتی ما استفاده کنن، میتونن به راحتی در روز روشن مصیبتی رو رقم بزنن که 1400 سال که سهل، 1400 قرن هم ما براش گریه کنیم کاری نکردیم. اول امت مؤسس بود که دیروز توضیح دادیم به اصطلاح امروزی اتاق فکر و مجموعه های اندیشه ورز جریان باطلن که میشینن تمام داشته های جبهه حق رو بهتر از خودشون بعضی وقتا شناسایی میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن و بالاخره نقطه‌ای رو که باید از اونجا آسیب رو وارد بکنن پیدا میکنن. عرض کردیم امت مؤسس از هر طرف اسلام رو بررسی کرد، سیره پیغمبر رو بررسی کرد، قرآن کریم بررسی کرد، دید هیچ مانعی در مقابلش جز اهل بیت علیهم السلام نیستن. حتی اگر بتواند قرآن رو هم از اهل بیت جدا کند، نه تنها ضرری برای او دیگه قرآن نداره، بلکه میتونه از قرآن هر نوع استفاده‌ای خاص بکنه. اهل بیت رو هم تحلیل کردن، دیدن یک مقام اجتماعی دارن که مقام ولایت و خلافت است، یه مقام قلبی دارن که مقام مودت است. با طراحی‌هایی که دیروز عرض کردیم، اول مقام خلافت رو زدن، دفعتکم عن مقامکم، و بعد با فرصتی که سه دوره باطل از حکومت در اختیارشون گذاشت، تونستن با یک حرکت زشت فرهنگی و فکری و اجتماعی مودت اهل بیت رو هم از قلب‌ها ازاله کنن که ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. این جریان شناسی دشمنی با اهل بیت رو خیلی باید با امروز جامعه تطبیق داد. خیلی من اصرار دارم شما این جمله رو هیچ وقت فراموش نکنید. اگر توانستن با برنامه ریزی خودشون امام حسین علیه السلام رو این گونه خارجی معرفی کنند، خروج کرده بر خلیفه پیغمبر، و یزید لعنت الله علیه رو امیر مؤمنان و خلیفه پیغمبر جا بزنند، و و به خیال خودشون برای امتثال امر پیغمبر که فرموده از هر کس بعد از من به هر روشی به خلافت رسید اطاعتش واجب است و هر کس اطاعت نکرد اون رو سر جاش بنشونید، اگر تمکین نکرد بکشید، با قول رسول الله حکومت یزید رو تثبیت میکنن و پسر پیغمبر رو سر میبرن. پس بعد از امام حسین کار خیلی آسان تره دیگه، کیه که جایگاه امام حسین رو داشته باشه پیش پیغمبر و در اسلام؟ اما جریان امت مؤسس یا به قول امروز هیئت‌های اندیشه ورز و اتاق‌های فکر، مشکلی که دارن دو چیزه. بعد از این که اندیشه‌شون رو کاملا نضج میدن، یعنی به این نتیجه میرسن که اگر از اهل بیت شروع بکنن به همه جا میرسن، دو تا مشکل دارن. یکی این که مستقیما نمیتونن ارزش‌های جامعه رو تغییر بدن. شما تصور کنین در روزگاری زندگی میکنید که هر تکونی میخورید کنار پیامبر، یه آیه نازل میشه در فضایل علی بن ابی طالب علیه السلام. جامعه چه حسی نسبت به این مرد بزرگ پیدا کرده؟ از اول تا آخر، از انذر عشیرت کل اقربین، حداقل مردم فهمیدن که هر دفعه ای که تون جلسه فامیلی پیامبر میفرماد هر کس امروز با من زودتر بیعت کنه، وصی منه، برادر منه، جانشین منه، امیرالمومنین، چند سال است که پا میشه، تا آخرین لحظه فضایل مولا علی علیه السلام. خب جامعه مشهون از فضایل علی علیه السلامه. این جامعه رو چجوری میشه ضد امیرالمومنین کرد؟ چجوری میشه حضرت امیر علیه السلامی که با این همه فضایل محبوب دلهاست منفور دلها کرد؟ اولین مشکل اتاق فکرها اینه که چجوری میخوان ارزش‌های امروز جامعه رو به ضد ارزش و ضد ارزش‌های امروز جامعه رو به ارزش تبدیل کنن. چیکار باید بکنن؟ این کار کار هر کسی نیست، حتی کار دیگه متفکرین نیست. و دوم این که اصلا اگه قرار باشه در جامعه در مقابل اقبال به اهل بیت ادبار به اهل بیت ایجاد کنن، به جای اینکه مردم برن سمت اهل بیت علیه اهل بیت بشن، خب بعد بدنه جامعه بیاد به سمت این تفکر امت مؤسس. چهار تا نصفی متفکر که نمیتونن جامعه رو تغییر بدن، میتونن برنامه ریزی کنن، طراحی کنن، هدایتگری کنن، اما خودشون نمیتونن چیزی رو تغییر بدن. لذا افکار عمومی میخوان، قدرت رأی مردم میخوان، اون روز بیعت مردم میخوان. پس به دو دلیل اینا محتاج میشن به یه حلقه میانی، به یه جریان دومی که بتونه این تفکری رو که ساختن در عرصه علمی و فکری تو خون مردم بکنه، که اولا یواش یواش بی سر صدا ارزش‌ها به ضد ارزش‌ها تبدیل بشه، محبوب‌ها منفور بشن، منفورها محبوب بشن، و ثانیاً حالا بتونه سرمایه اجتماعی برای این امت مؤسس درست کنه که در اولین اقدام بتونن حکومت رو به دست بگیرن، بعد همینجور برن جلو. خلاصه هر تفکری چه صالح چه فاسد، تا جامعه دستش نباشه، تا جمعیت نداشته باشه، تا تشکیلات شبکه نداشته باشه، که فقط تو کتابخونه میمونه، اجتماعی که نمیشه. که پیامبران هم یکی پس از دیگری آمدند، یا خودشون حکومت تشکیل بدن یا مقدمه بسازن که حکومت‌های باطل از بین برن، حکومت توحیدی شکل بگیر. لذا امت مؤسس برای رسیدن به اهداف اون طرح راهبردی که طراحی کردن که محورش هم دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بود، نیاز به یک جریانی داشتن که زمینه رو تو افکار عمومی بسازن، که زیارت عاشورا از اونها تعبیر میکنه به امت ممهد. ممهد از تمهید، تمهید یعنی مقدمه سازی، زمینه سازی، بستر سازی. ببینید چه جور میفرماید: ولعن الله الممهدین، خدا لعنت کنه زمینه سازان رو، لهم به نفع امت مؤسس، به تمکین من قتالکم، تا اینا قدرت پیدا کنن شما رو بکشن. امت ممهد کیان؟ امت ممهد اون بدنه نزدیکتر به متن جامعه هستن که با تولید محصولات فرهنگی و هنری تو زندگی مردم حضور داره. اون روز 5 گروه بودن، امروز بیش از 5000 گروه هن که تو بخوای و نخوای صبح تا شب اینا زندگی تو رو دارن تعریف میکنن، ذائقه تو رو دارن تعریف میکنن، سلیقت رو دارن تغییر میدن. اونا هن که دارن این 5 گروه در اون روزگار، یکی صحابه پیامبر بودن به جهت اعتبار اینکه این صحابه پیامبره تو مردم وجاهت داشتن، حرفشون برو بود. دوم کاتبان وحی بودن، برای خودشون اعتباری کسب کردن. سوم راویان حدیث بودن که بعدن جائلان حدیث شدن خیلیشون، چهارم خطبا بودن و پنجم شعرا بر اساس فرهنگ عربیشون و فرهنگ اسلامیشون. ستای اول تو حوزه فرهنگ اسلامیشون اعتبار پیدا کردن، صحابه پیغمبرشونن، کاتب وحی خدا هستن، راوی حدیث پیغمبرن. دوتای بعدی هم تو فرهنگ عرب بود و همچنان هم هست که اینا عاشق خطبه های قرا و اشعار شیوا هستن. اینها شدن جاده صاف کن امت مؤسس، اون ارزش ها رو گرفتن، اون تفکر رو گرفتن، تبدیل کردن به محصولات فرهنگی هنری، خطبه و شعر و حدیث جعلی و شأن نزول جعلی و غیره، و تو زندگی مردم پخش کرد. مردم بر اساس جریان امت ممهد آرام آرام ارزش هاشون منقلب شد و نسبت به اهل بیت علیهم السلام آرام آرام اون دقت، اون خیرگی 100% که نسبت به جایگاه اهل بیت داشتن هی تنزل کرد تا کلن هست شد و بعد وارونه شد. دوستان عزیز که اهل تحقیق هستن به این چند جمله این طلبه مبتدی بیشتر دقت کنند. یه روزی خدا و پیغمبر و ابر و باد و مه و خورشید و فلک 23 سال کار کردن که بگن امیرالمؤمنین و اولادش عین پیغمبرن بعد از پیغمبر. یعنی الست اولا بکن من انفسکم و فرمود تا بگه پس اگر من بر شما از خودتون اولا هستم، بعد از منم علی ابن ابی طالب علیه السلام از شما به خودتون اولاست. هر چی میگه بعد بگید چشم، درسته این مقام کجا؟ تا ببینید این جریان امت ممهد با طرح راهبردی امت مؤسس چی کار کرد که ما از فاصله امام حسن علیه السلام تا کربلا یک حدیث فقهی از امام حسین شیعیان هم نداره. یعنی اصلا انگار امام حسین در حد یه مسئله گو هم قبول نداشتن که لاقل برن بگن مثلا شک بین 3 و 4 تو نماز سرکتی چی میشه، یه حدیث فقهی هم نموند. یعنی اندازه یه عالم هم قبول نداشتید شما اینا رو. ببین چه جوری جریان از امامت و ولایت تنزل داده، دیگه مرجعیت هم هیچ، عالم هم نمیدونن اهل بیت انگار. و اینا پس مسائل شرعیشون از کی میرفتن میگرفتن؟ اینا دینشون از کی میگرفتن؟ حالا دنیاشون رفتن از یزید گرفتن، دینشون از کی میگرفتن؟ پس فکر نکنه یه وقتی تو خیلی بتون آرمه‌ای در معرض این رسانه ها و فضای مجازی میشینی هر رتب و یابس رو تو مخت میکنن تو هیچ چیت نمیشه. جامعه فکر بیکرد هیچ چیش نمیشه، اما اهل بیت در اوج رو آوردن پایین. حالا تا تموم میشه که فعلا نقشی تو جامعه ندارن، حالا میخوان بدتر هر خرابکاری که میکنن بندازن گردن اهل بیت علیهم السلام، بگن برای توسعه و پیشرفت این جامعه هیچی جز این آخوندا مانع نیستن. هیچ. همین پریشب اتفاقات که افتاد، میدونی چی کار کردن؟ تو زیارت امام رضا علیه السلام ببینید فاجعه به کجا رسیده. فاجعه، من اعتراف بکنم 40 سال این زیارت نامه رو میخوندم، شاید سالی 100 بار زیارتم امام رضا علیه السلام مشرفشم میخوندم، اما تو این چند سال گذشته فهمیدم چی میگفت. تو این چند سالی که گذشت بر ما خدا رو شکر تمام شد. اونجا میگه اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك، خدای لعنت کن کسانی که نعمت تو رو تبدیل کردن. کدوم نعمت؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم. خدای لعنت کن کسانی که نعمت تو رو به نقمت تبدیل کردن. یک، و تهمو نبیک، پیغمبر تو رو متهم کردن لحظات آخر که نعوذ بالله هزیون داره میگه، نمیخواد کاغذ قلم برش بیاریم. و سخرو به امامک، امام تو مسخره کردن. این چهارمیش منظور منه. و حمل الناس على اکتاف آل محمد صلی الله علیه. بار مشکلات مردم به دروغ انداختن به گردن اهل بیت، گفتن اینا نمیذارن مسئله پیش، نمیذارن جامعه پیشرفت کنه، نمیذارن شما به خوشبختی برسید. اهل بیتی که تنها مایه خوشبختی دنیا آخرت جهانیان بودن، تبدیل شدن به تنها مانع خوشبختی جهانیان. این کار اصحاب رسانه است، این کار اصحاب فرهنگ و هنره. چرا جدی نمیگیریم؟ من اسقا الى ناطقن فقط ابده، فرمود تو حرف هر کیو گوش بدی بندگیشو میکنی. حالا اگر این ناطق از خدا گفت تو بنده خدا میشی، اگر از شیطان گفت بنده شیطان میشی. لذا فلینظر الانسان و الى طعام، نگاه کن ببین طعام ذهن و روح تو از کجا داری آخه میگیری. جلوی چشم ما گذاشته زیارتش رو، میگه بابا با این جریان رسانه‌ای و فرهنگی و هنری امام حسین شد دشمن اسلام در نظرها، چرا فکر میکنی تو درگیر نمیشه؟ خلاصه اصحاب فرهنگ و رسانه، کاری فرهنگ و هنر، میگن تو فقط بگو چی میخوای، چی میخوای تو جامعه برات بسازم، برو من درست بم. مثل خانم کدبانوی هنرمند در خانه است که صبح مثلا ساعت 9 به شوهرش زنگ میزنه عزیزم داری میای، یه بسته ماکارونی بگیر، یه بسته مثلا سویا بگیر، یه مقدار پیاز سیب زمینی بگیر، یه مقدار رب بگیر بیا. اینا رو که نمیشه بخوری که، میگه تو چیکار داری، بیا بذار خونه، برو ظهر بیا، ظهر میری میای با همینا یه غذایی برات پخته که انگشتات هم باش بخوری. اصحاب فرهنگ و هنر در خدمت هر فکری قرار بگیرن، چنان این فکر رو تزیین میکنن و جذاب به خورد مردم میدن که مردم جون براش میدن، پول که سهله، درسته؟ پس اصحاب امت ممهد اصحاب هنر رسان، اون روز 5 بودن، الان بیش از 5000 دستن. اونی که برای بچه لالایی تولید میکنه، اون که آهنگ میسازه، اون که آواز بخونه، اون که مدعی میکنه، اون که منبر میره، اون که فیلم میسازه، مینیمال میسازه، کاریکاتور میسازه، رمان مینویسه، این همه تهیه کننده سریال میسازه، فیلم سینمایی میسازه، کارتون انیمیشن، همینا که اصلا ما نمیتونیم از کله سحر تا شب ازش جدا بشیم. هر چی هست همینه، ما تو دنیای امواج زندگی میکنیم. دیدی تا موبایل تو اینترنت شو این داداشو باز میکنم پشت سر هم پیامو میاد خستت میکنه، چون تو همین الان وسط این امواج گرفتاری، خودتو فقط کافی ول کنی میبرنت. امام حسین رو منفور کردن در امت با همین رسانه هاشون. امت ممهد رو خیلی باید جدی گرفت و ما جدی نگرفتیم در جمهوری اسلامی. امروز سلبریتی هایی که 90%شون فحشا و فسق تمام وجودشون گرفته، الگوی این جامعه، بعضی وقتا به خودشون جرأت میدن میان کاندیدا میشن، رأی میارن و میان تو جایگاه ها میشینن، ذائقه جوان جامعه رو تغییر دادن. یه دفعه یک جوان کثیفی که از ایران هم پشت رفت اونور فقط بگه میخوام بیان ایران، چند میلیون جوان براش پیام میذارن که ما منتظریم، پا میشیم یه ترکیه یه کنسرت موسیقی مستحجم میذاره 13 میلیارد پول میگیره میره، میریزن تو ترکیه از ایران که برن مستقیم زنده ببینن. کی این کارو کرد؟ ما که اول انقلاب اینا الگومون نبود اصلا، حتی مداهای عزیزم الگو جوانه ما نبودن. ما تو کل ایران زمان جنگ یه مداج منصور عرضی میشناختیم و کسی هم چهرهشو ندیده بود، یه نوارای بیکیفیت ازش ما تو جبهه ما گوش میکرد. تغییر گروه مرجع کار اصحاب فرهنگ و هنره. یه روزی دیروز عرض کردم خدمت شما، یه روزی حتی سوگلی حرمسرای ناصرالدین شاه چشمش به دهان مرجع تقلیدش بود که الیوم استعمال توتون و تنباکو حرام است، قلیونای سلطنتی رو زد خورد و خاکشیر کرد. وقتی ناصرالدین شاه بهش اعتراض کرد که تو به چه حقی با اجازه کی داری این کارا رو می‌کنی، گفت با اجازه همون آقایی که منو تو رو هم حلال کرد. گروه مرجع جامعه ما مراجع بودن، علما بودن، صلحا بودن، امروز نیستن. امروز اول هنرمندان، بعد فوتبالیستان، بعد مجریان تلویزیون. برید ببینید کاری که تو مراکز تحقیقاتی شده برای بررسی وضعیت الگوهای جوانان، نیستن دیگه. بعد به دروغ دوباره خودش هم دلیلش رو برای تو میبافت به اسم پژوهش، میگه خب روحانیت انقدر رفتن سراغ دنیا و آقازاده و سلطان شکر، دروغ دارن میگن. 4.5 آدم خطاکار کل این مجموعه بردن زیر سوال. مگه اون موقع که میرزای شیرازی فتوای توتون تنباکو داد ما مرجع بد نداشتیم، روحانی بد نداشتیم؟ تو خود دربار شاه بودن، چطور مردم حساب اونا رو از روحانیت خوب جدا میکردن؟ این کار اصحاب فرهنگ و رسانه است. وقتی اجازه میده جمهوری اسلامی به اسم طنز لباس روحانیت رو مسخره کنن، به اسم فیلم شاد طلبه رو بیارنش آدم خنگ نشون بدن، بعد دزد، معلومه دارن کار میکنن. این فضاها وقتی پیش میاد، زنه بیرون بی حیا خلافش رو میکنه، میاد تو دادگاه چادر سرش میکنه. این با چادر دزدی میکرده، این با چادر خلاف میکرده، چرا چادر رو آلوده میکنید؟ با چادر چرا میارش توی دادگاه اینو؟ که بعد اونی که خبر نداره بگه همین هم دیگه زیر این چادرها چه خبرهاییست. معاویه بره های خوشگل میفرستاد تو کوفه، ماموراش هم مامورا خودش بودن، میآوردن خیلی با محبت و دست سر بچه‌ها میکشن، میگفتن ماویه هدیه داده بهت بازی کن. همینا میرفتن چند ساعت دیگه به صورتاشون نقاب میزدن، با کتک اینا رو از بچه‌ها میگرفتن، میگفتن علی گفته اینا رو ازشون بگیر. به همین راحتی تو قلب بچه‌ها میگن. فضای مجازی رو رها کردن دولت‌ها یله، بعد که میاد جلوش یه قانونی تصویب بکنه جامعه اعتراض میکنه. تو متأسفانه حزب الله نادان، قانون سیانت از فضای مجازی قانون بدی نبود که اینجور زدی. حالا ممکنه 4 تا اشکال هم داشته باشه، ولی تو میدونی چقدر خانواده داره میپاشه، میدونی چقدر بچهای متدینتون امسال دیگه هیئت نمیان چون اصلا قبول دیگه ندارن امام حسینو. همین فضای مجازی این کارو داره میکنه. میدونی خیلی از بچه‌ها خدا رو دیگه قبول ندارن. یه دونه انیمیشن پیرمردی ساختن قشنگ میاد از آسمون پایین، به ظاهر کاملا منطقی و با لبخند آیه قرآن رو دقیق بخونه و بهش اشکال میکنه. بچه تو مگه متخصص قرآنه؟ 4 تا که به مخش بکنی میگه بابا پس قرآنم که رو هواست. بعد نمیذارن از این فضا سیانت کنی. بابا چینی های کمونیست اینترنت رو انداختن، یعنی اینترنت داخلی، نمیتونه از بیرون کشورشون کسی چیزی قاطی تو مخ بچه هاشون بکنه. روسیه را انداخته، خیلی کشور را انداخته. خود آقای اوباما میگه من تا 18 سالگی به بچه‌ام اجازه ندادم برن سراغ گوشی هوشمند و فیسبوک و این حرفا. اینا که خودشون دارن دنیا رو فاسد میکنن، من اجازه نمیدم. مگه من از شما سر جوب پیدا کردم؟ اصحاب فرهنگ و رسانه مقدمات رو ساختن، تا تونستن حدیث جعل کردن، تا تونستن شأن نزول آیات رو به علیه اهل بیت تغییر دادن. نمونه ها دارم خیلی زیادی که خدمت شما عرض میکنم. معاویه لعنت الله علیه آدم فرستاد سراغ یکی از صحابه به اسم سمره ابن جندب. خب اینا کی بودن؟ اینا در رکاب پیامبر در فقر زندگی کردن، همش جنگ، همش آوارگی، نمیرسیدن به دنیاهاشون. که شاید یه دونه از این صحابه به ندرت مثلا 100 تا سکه کنار هم دیده بوده تو عمرش. ببینید کتاب‌های قدیمی رو مثل الغارات و غیره نوشته که پیامبر فرمود امروز در مدینه اگر کسی بین 15 تا 20 دینار درآمد داشته باشه میتونه زندگی خوب داشته باشه. اینقدر زاده بوده زندگی. معاویه که از کارهایی که میکرد این بود دیگه، یه عقبه آماده کرد بود برای این داستان تحریف. یه نمونه از هزار نمونهش اینه. آدم فرستاد سراغ سمره ابن جندب، گفت معاویه سلام رسونده، تشکر کرده، گفته خب شماها کسانی هستین در صدر اسلام خیلی زجر کشیدید، خیلی زحمت کشیدید، نباید حساب شما با بقیه مردم یکی باشه، شما زحمت کشان جنگ و جهادید فلانی. خب البته زحمت شما رو که فقط خدا میتونه قدردانی کنه، ما که نمیتونیم. از باب بالاخره برگ سبزی تحفه درویش 100,000 دیناری گفته هدیه بدم به شما. 100,000 دینار؟ برید نهج البلاغه رو باز کنید، نامه سوم، زمان امیرالمومنین علیه السلام، قاضی القضاتی به اسم شریح قاضی ملعون با 80 دینار خونه خریده. با 80 دینار، با 100,000 دینار چند تا خونه میشه خرید؟ بالای 1,000 تا خونه میتونسته طرف بخره، 7 نسلشو بیمه کنه. قبول نکرد. گفت برای چی حالا؟ گفت چی دیگه، زحمت کشیدین خواستیم تقدیر کنیم. گفت نه، سلام گرگ بی تمن نیست، معاویه چی میخواد از ما؟ گفت تو فقط یه زحمت کوچولو بکش، چیکار کن؟ به مردم از این به بعد بگو من کنار پیغمبر بودم. این آیه 204 سوره بقره نازل شد که ومن الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا. پیامبر حواستو جمع کن، یکی دائما کنار توه، چنان چرب زبونی میکنه تو هم باری باور میکنی، به تعجب ها میداره. و یشهد الله علی ما فی قلبه، بعدم میگه خدا شاهد اینایی که میگم از تای قلبم میگم، دروغ میگه. و هو علت دل خصام، این لجوجترین دشمن توه. خب برو به مردم بگو در مورد علی ابن ابی طالب نازل شد. ای ای ای. همین؟ نه، یه زحمت دیگه هم داشتیم. آیه 207 هم هست، یه آیه که میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از این مردمن که جانشون رو برای رضای خدا فدا میکنن و خدا به این بندگان خیلی مهربانه. خب این میدونید دیگه آیه است که در لیلت المبید در مورد امیرالمومنین که تو رخت خواب پیامبر خوابید نازل شد. خب هیچی، معاویه گفته دست درد نکنه، از این به بعد به همه بگوین در مورد فردی است به اسم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. ببین چیکار میکردن اینا. گفت من این غلطو نمیکنم، رفت اومد گفت 200,000 دینار، قبول نکرد. 300,000 دینار، گفت دینامو نمیفروشم. رو 400,000 دینار سمرات ابن جندب دینشو فروخت. حالا تو ببین از اینا چقدر خرج کردن، چقدر. هنوز برادران اهل سنت ما تو فقهشون این احادیث هست که پیامبر فرمود هر کس بعد از من از هر راهی به حکومت رسید خلیفه من اطاعتش واجبه. اه قدیر پس چی شد؟ حدیث پیغمبر دیونه میشد. اونجا گفته دوست داشته باشید علی رو، اینجا گفته اطاعت کنید، از خلیفه ربطی نداره. ما امیرانو دوست داریم ولی خلیفه نه. بعد دیگه چی فرمود؟ فرمود اطاعت از خلفای من واجبه ولی اون که خلیفه شرب خم کنه و نعوذ بالله زنا کن. عزیزان خبر رسید به مردم مدینه که بعد از معاویه در شام پسرش تاجگذاری کرده به اسم یزید و رسما رو منبر پیغمبر فسخ و فجور انجام میده، شراب میخوره، کفریات میگه، سگ بازی میمون بازی میکنه. مردم مدینه باور نمیکنن که آقا مگه میشه؟ آقا اینجور هم نیست. انقدر این خبرها زیاد شد، جمعی از بزرگان مدینه جمع شدن و دو نفر رو گفتن آقا ما همه هزینه‌تون رو میدیم، برید شام ببینید راست میگن، مگه میشه خلیفه پیغمبر علنی شراب بخوره؟ فرزند حنظله غسیل الملائکه و عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم نماینده شدن، اومدن شام، چند روز اینجا بودن و برگشتن. خبر به مردم مدینه رسید، ریختن به استقبالشون بیرون شهر. چی شد؟ چی دیدید؟ گفتن برید مسجد پیغمبر بگید همه مدینه جمعشن اونجا گزارش بدید. ملت رو جمع کردن. من از محضر طلاب مدرسی عذرخواهی میکنم، دارم جسارت میکنم خدمتشون. ملت رو ریختن تو مسجد. حالا همه لهله میزنن که بگید چی دیدید رفتید. این دوتا نماینده با هم تعارف کردن که شما بفرمایید، نه شما بفرمایید. بالاخره پسر حنظله غسیل الملائکه اومد رو منبر، بسم الله الرحمن الرحیم یه خطبه کوتاهی خون، گفت مردم فقط فجایعی رو که در مجلس خلیفه جدید دیدم توی جمله خلاصه کنم. اینقدر فسق و فجور تو اون جلسه انجام میشد که من هر لحظه میترسیدم به عذاب الهی سقف جلسه رو سر ما خراب شه. داشت توضیح میداد، پسر خلیفه دوم عباشو گرفت کشیدش پایین، رفت رو منبر وایساد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله، پیامبر فرموده هر کس بعد از من خلیفه شد اطاعتش واجب است و ان زنا و شرب الخمر. برید مردم به دینتون برسید. چیکار به این کارو دارید؟ مردم رفت. اصحاب فرهنگ هنر جدی بگیرید. منبر میره علیه دین کار میکنه، واظب باشید. اون روز 5 گروه بودن، امروز این همه گروه ها هستن. اصحاب فرهنگ هنر خیلی کار، اگه بیان پای فکر حق قوغا میکنن، برن پای فکر باطل هم قوغا میکنن. چرا پیامبر عزیز اسلام که رحمت للعالمینه مکه رو فتح میکنه ابو سفیان رو میبخشه، اما 6 تا آدمی که شعر میگفتن و چرت و پرت میگفتن نش میدادن، گفت اگر به پرده کعبه آویزون بودن بکشیدش. نمیدونین چه کار مؤثری میکنن. ولی ما یله رها کردیم از سفرنگونه رو تو این جامعه. هر کسی هر جور دلش بخواد الگو میسازه برای پوشش جوان ما، برای تفکر جوان ما. بعد ما بعضی وقتا حماقت میکنیم. مسئول در جمهوری اسلامی آدم خوب مؤمن انقلابی رفته با یکی از این فاسقه ها تفاهم نامه امضا کرده که تو بیا برو مثلا برای این کار خیلی که ما داریم تو کشور بچرخ که جوان از تو خوششون میاد بهم کمک کن. طرفی که همه ی هنرش این که تنشو نمایش میده، فقط 3 نفر داره در خدمتش که دوخت لباس و طراحی لباس براش بکنن که چجوری اندامشو بهتر نمایش بده. این برای جوونا مثلا قروفر بیاد که خوششون بیاد که بیان به این تشکیلات کمک کنن که به فقرا رسیدگی کنن. بعد این میره جلوی قبر شهید خرازی وای میسته، با افتخارم تلویزیون ما اینو پخش میکنه، میگه من کار به اعتقادات و ایناش ندارم ولی بالاخره جوون مرد بوده رفته برای وطنش کشته شد. نمیفهمیم اینا چقدر اثر دارن؟ نمیفهمیم. خب امت ممهد زمینه رو میسازن. چی کار میکنن؟ در امت مؤسس فکر تولید میشه. امت ممهد میگه من این کلی و گویا اندیشات کار ندارم، بگو میخوای چی تو جامعه تغییر کنه من انجام میدم. مثلا اگر بخوان در جامعه انقلابی ما همه رو سکولار کنن، یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکن که از مراجع تقلید تاراننده تاکسی و سبزی فروش دائما ذکر بگن، هیچ نگاه به نامحرم نکنن، نمازشون قضا نشه، منتها تا کسی از سیاست حرف زد همشون جیغ بزن بگن حرف نزن، اسلام آلوده به سیاست نکن. میتونی این کارو بکنی؟ میگه آره میتونم کارو بکنم. جامعه انقلابی رو کاملا غیر انقلابی میکنن ولی متدینن، خیال میکنن دین دارن دیگه، کار به سیاست ندارن. برای سکولار کردن این جامعه از کجا شروع کردن؟ میدونید از کجا شروع کردن؟ جنگ که تمام شد، بچهای انقلاب تو خواب غفلت برگشتن، به جای اینکه برن به حوزه اندیشه و بعد فرهنگ و هنر بچسبن، رفتن به پست و مقام چسبیدن، کی بره شورای شهر، کی رئیس جمهور بشه، کی وزیر بشه. هنوز هم ما تو این اشتباه زندگی میکنیم. خب روشن فکرهای بیمار، جریانهای آلوده که اول انقلاب تردشون کرده بودیم، دیدن ای ما اون گردنه‌ای که پیغمبر گفت و تکون نخورید و رها کردیم، اومدیم دنبال غنیمت‌ها، قشنگ رفتن اون گردنه رو گرفتن. حلقه کیان تشکیل شد، حلقه آیین تشکیل شد، شروع کردن به اندیشه تولید کردن برای سکولار کردن من و تو و جامعه‌مون. خوب که اندیشه‌شون کامل شد، اصحاب فرهنگ و هنر رو دعوت کردن و این فکر رو به خوردشون دادن. یه دفعه دیدیم ای دادی بیداد، چه فیلمای تو سینما میاد، این روزنامه از کجا در اومد، این شعر و موسیقی چی شد، از کجا شروع کردن؟ به نظر شما صاف زدن به انقلاب؟ نه نزدن، از حقوق زنان شروع کردن که تو حساس نشی. دختری با کفش‌های کتانی، من نم چی چی 15 سالمه، زندان زنان، پدر سالار، همینا که تلویزیون و سینما پخش کرد، یک نفرتی ایجاد کردن در مورد هر کسی که به زنان ظلم کرده. اولا کی به زنان اصلا، کو زنانشون ظلم شده، بعدم که ظلم کرده چرا؟ اول این نفرت رو نهادینه کردن. هممون هم دوست داشتیم که راست میگه، خیلی زنا مظلوم. خب وقتی تو اومدی به مخ من کردی فلان شخصیت یا فلان جنسیت مظلومن، من خود به خود دنبال ظالمش بگردم دیگه. ظالمش که بوده همین دینداری انقلابی هست، سخت میگیرن، اذیت میکنن. تو پدر سالار دین سنتی رو زد، تو بقیهش هم دین انقلابی رو زد و ما هم رفتیم این فیلم رو تشویق کردیم. عزیز دلم یه نمونه براتون بگم، در دولت نهم که دولت انقلابی بود، تازه وزیر ارشاد که خیلی انقلابی بود، حالا بهش میشناسن خیلی ها دیگه، که قبلا سردبیر کیهان بود و بعدم شد وزیر ارشاد و الان بخواه معاون فرهنگی که از نهادهای بزرگ انقلاب، ماها رو که مسئولیت داشتیم با خانواده دعوت کرد اکران خصوصی فیلم میم مثل مادر. کیا یادشونه؟ چقدر قشنگ بود به نظر خیلی. من همون 10 دقیقه اول از ترسم بچه هم برشم فرار کردم از سالون. خدا رحم کنه چی دارن پخش میکنن، این میره تو سینما فردا. در حالی که معنی فیلم خوب آوردن، مثلا ما خیلی امتیاز دادن که ماها خانوادگی اکران خصوصی داشته باشیم. چی بود تایمین مثل مادر؟ یه جوان حزب اللهی که از جنگ برگشته تو وزارت خارجه شاغل شده، هوس کرده زود پله‌ها رو بره بالا، به این نتیجه که بره داماد یکی از بالاتریا بشه، بعد دیده خب خودش زن داره چیکار کنه. بعد این زنه حالا از این باردار شده، این میون اگه این بچه دار بشه پابند این میشه، نمیشه کارش بکنه، تو خونه اینو هی میزنه میدونه که بچه رو سقط کنه، این قدم صحنه رو کش میدن. این اون زن الان کیه؟ گلشیفته فرانسوی که رفت اونور تنشونشون بده. خب بالاخره بلا رغم میل این آدم که همیشه نشون ده یقه آخوندی، کچلوار سرمه‌ای، انگشتر تسبیح، با ماشین آنچنانی میاد و میره، خلاصه این زنه رو ول میکنه دنبال هوسش که به قدرت برسه. این بچه به دنیا میاد، مادر و بچه میمونن تنها، بچه به خاطر آزارهای پدر تو دوران جنی فلج به دنیا میاد. حالا در مقابلش یه پیرمردیست آهنگر توی زیرزمینی مسیحیه همسایه‌شونه، اون میشه دایه مهربانتر از مادر که اینا رو حمایت بکنه، بچه علاقه به موسیقی داشته، موسیقیش هم کمک بکنه فلان بیسار. نفرت از انقلابی متدین، کشش به موسیقی برای کودکان و علاقه من کردن به مسیحیت، همه رو قشنگ انجام داد. زن هم اجاب درستابی نداره، عاطفه مادر بهونه کرده همه ما رو گول زد. از اینا تا دلت بخواد من دارم، حتی زر زمان جنگ و بعد از جنگ. عروسی خوبان رو کی ساخت؟ محسن مخبلباف. بچه های انقلابی متاسفانه رفتن توش بازی کردن با لباس بسیجی. من تو جلسه بودم که ایشون رو ورداشتن آوردن تو بسیج محله، به عنوان هنرمند انقلابی محسن مخبلباف دهه 60 دیگه، چه چیزایی ساخته و حرفه‌ای آوردن و جلسه و بسیجی ها رو ریختن و گفتن ایشون میخواد یه فیلم در ژانر دفاع مقدس بسازه، میخوایم کمکش کنیم. یه ذره سناریو رو توضیح داد، من بلند شدم اعتراض کردم، 17 سالم بود، که آقا این نامرد این میخواد تخریب کنه. گفتم برو بیرون با تو، اصلا هنر چه میفهمی؟ یه دونه هنرمند انقلابی هم داریم شما تندرو. عروسی خوبان ساخت به ریش همه انقلابی ها خندید. الان کجاست؟ آمریکاست. فیلمای پورنو میسازه و علیه ملت ایران، هیچ کار دیگه نمیکنه. چرا ما هنر نمیفهمیم؟ چرا نمیدونیم داریم دست کی رسانه رو بدیم؟ چرا امام حسین رو کشوندن به گودی قتلگاه؟ مسلمونا روزه گرفتن امام حسین رو کشتن به برکت این رسانه. همینجوری یله ول کردیم رفته به کارش. هیچی به هیچی. این دولت هم که هنوز فضای مجازی رو کاری نکرد. همینجوری جوانای ما به سلاخی دارن تیکه پاره میشه دین و اعتقاد و اخلاقشون میره. بنابراین امت ممهد رو جدی بگیرید. امت ممهد ارزش ها رو از امت مؤسس میگیرن، تبدیل به محصولات فرهنگی هنری میکنن. محصولات فرهنگی هنری رو جامعه میخورد، زندگی میکنه باش دیگه. این محصولات فرهنگی هنری کاری که با جامعه میکنن تغییر آرام، نرم و بی سر صدای سبک زندگیشونه. آروم آروم عوض میشه. این سبک زندگی رو انشاءالله فردا اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم خدمت شما عرض میکنیم. کار امت به جایی میرسه که دیگه نمیتونه سر سوزنی حتی ظاهر سازی کنه برای خودش. نمیتونه. آدم مست دیدید؟ این اصلا عقلش کار نمیکنه. اون داره چی کار میکنه؟ رفتاره یه آدمی که خیلی عصبانی میشه دیگه اون کنترل عقلش از دستش میره دیگه، هرچی از دهنش در میاد بعد پشیمون میشه. امت رو وقتی سبک زندگیشو تغییر دادی مست میشه. مست که شد به حد اقلهای جنایت هم دیگه راضی نیست. و الا همین الان اگر این ملعونین قاتلان محسن رو دوباره برگردونیم زنده کنیم، تو فضای عادی باشون حرف بزنیم، بگه همچین صحنه پیش میاد چیکار میکنیم؟ میگه هیچ وقت هیچ آدم عاقلی بچه 6 ماهه رو نمیزنه. عاقل یعنی چی؟ یعنی مؤمن؟ نه نه نه، برای اینکه فردا میدون تو تاریخ ثبت میشه براش بد میشه. بچه 6 ماهه که نمیکشن که، کاری نمیتونه بکنه. ولی کشتید که بعدم کشتید با تیری که ابوالفضل انداختید بچه 6 ماهه زدید. دیگه موقع دیگه ما سربست دنیا بودیم دیگه. گفته بودن حسین خارجی. و اینجا میکشونن جامعه رو. بابا میره تو حرم موزه روحانی میکشه تو روز روشن. اون کسی که روز عاشورا تو حرم امام علی السلام بم گذاشت زن و بچه مردم تیکه تیکه کرد، اسمش مهدی بود، باش حرف زدن تا آخرین لحظه میگفت من اعتقاداتم دارم پیاده. اونی که شهید مطهر رو ملاجش رو با گلوله منفجر کرد یه طلبه بود. وقتی مغز طرف رو تغییر دادی برای خدا میره میکشه امام حسین رو. برای خدا هنوزم میگه من باید خوارجی که جلو امیرالمومنین استان و وایستان نه پول میخواستن نه مقام میخواستن، به خیال خودشون برای خدا داشتن و امیرالمومنین جنگیدن. ابن ملجم یکیشون بود. غاضب هستین؟ امتی که سبک زندگیش رو تغییر دادن اصحاب فرهنگ و رسانه دیگه ازش هر جنایتی رو بتونید تصور کنید. یکیش جنایتی است که ما امروز سر مصیبتش میخواییم بریم بشینیم. امام حسن علیه السلام فداش بشم، وقتی که شهید شد دو تا پسر داشت، یکی تازه 1 ساله داشت میشد، یکی هم کودکی 5-6 ساله بود، عبدالله و قاسم. این عبدالله حسن از وقتی چشم باز کرده بود به جای بابا امام حسین رو دیده بود، آغوش پدر ندیده بود که آغوش عمو دیده بود. فضا هم امام حسین خیلی به این بچه دل بستگی داشت، هم بچه به امام حسین خیلی دل بستگی داشت. بچه یتیم که بود، بچه امام حسن هم که بود، از اول هم که تو آغوش عمو بود. که از دشواری های وداع امام حسین علیه السلام همین کودک بود لحظه آخر، که این چی کارش کنیم. آخرم قرعه فال به نام حضرت زینب دوباره خورد دیگه. زینب جان، جان تو، جان عبدالله، این تحمل نداره ببینه عموشو دارن میکشن و نذاری بیادا. چشم دست عبدالله رو گرفته بود که این جایی نره. از اون ورم دل تو دل از زینب نیست، همه هستیشو تو گودال قتلگاه انداختن. یه لحظه دست این بچه رو گرفت اومد نزدیک که ببینه چه خبره. بچه صحنه رو دید، یا الله، عموش افتاده، بدن خون داره میره، یه حرامزاده‌ای هم رفته سمتش، الان که شمشیر رو بکش. هی تقلا کرد، عمه نذاشت. والله لا افارق عمی، عمه من به خدا از عموم نمیتونم جدا بشم. بالاخره دستش رو رها کرد، دوید دیگه عمه سادات نرسید بگرده پاش. وایساد نگاه کرد، بچه دوید با یه لباس عربی دشتاشه، وایساد بین قاتل و امام حسین علیه السلام. یه چشم قره به این نانجیب رفت، گفت اتقتل عمی؟ تو میخوای عموی من رو بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد شی؟ گفت از رو جنازت رد بشیم. شمشیرش رو آورد بالا، ضربه‌ای که میخواست به امام حسین بزنه فرود آورد، بچه دستش رو حائل کرد، دست از پوست آویزون شد، بچه افتاد رو سینه امام حسین. گفت وا امه، مادر، نمیدونم کدوم مادرش رو داشت صدا میکرد، فاطمه زهرا رو صدا میکرد. خدا اگر یهودی ها بودن میگفتن بس، بچه رو از رو سینه حسین بردارین، امام حسین بکشید. نه، هرمله تازه رسید، دید عجب سیبل خوبی، از همون تیرای سه شعبه رها کرد، بچه رو به سینه امام حسین دوختن. لا لعنت
تو قتلگاه قدر شده.